السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. در روزهای پایانی ماه مبارک رجب و در آستانه ماه مبارک شعبان همه شما و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، به استفاده و بهره برداری از فیوزات باقی مانده این ماه و فیوزات در پیش رو در ماهای شعبان و رمضان سفارش و دعوت میکنم. از خداوند متعال توفیق روزافزون در کسب فیض از این فرصت‌های الهی و دستیابی به مقام تقوا و قرب الهی درخواست می‌کنیم و ان شاء الله خداوند همه ما را از بندگان شایسته و وارسته خود قرار بدهد. یکی از نکات مهمی که در روابط پدر و مادر با فرزندانشان بسیار مهم است این نکته است که رابطه انسان با فرزندان بر اساس تکلیف الهی و فرمان خدا تنظیم شود. این بحث را در هفته قبل توضیح دادیم که همه نعمت‌های خدا از جمله نعمت فرزند وسیله ایست برای آزمایش و امتحان ما و شما و انسان نعمت‌های خدا را درست باید پاسداری بکنه و در مسیر خدا به کار بگیره و اگر هم فرمان خدا در جایی آمد که باید از این نعمت چشم پوشی کرد، به خاطر خدا انسان از اون نعمت چشم پوشی بکنه. این یک اصل خیلی مهمه که به نحوی در هفته قبل بهش اشاره کردم. انسان مؤمن کسی است که رابطه او با نعمت‌هایی که خدا به او داده است طبق فرمان خدا تنظیم میشه، به میل خود و هوا و هوس خود عمل نمی‌کند. مال باشه، مقام باشه، ثروت باشه، فرزند باشه، خانواده باشه، همه اینها یک نوعه. انسان مؤمن رابطش رو با این نعمتها بر اساس دستور خدا تنظیم میکنه. خب اگر جایی دستور الهی آمد که به نحو خاصی عمل بکنه، طبق دستور خدا باید عمل بکنه. چند نمونه در قرآن در این زمینه آمده که قبلن هم بهش اشاره کردم، یک کمی بیشتر توضیح خواهم داد، و نمونه هایی هم در تاریخ اسلام ما داریم که اسلام و خداوند با همه تأکیداتی که بر محبت نسبت به فرزند و خانواده داره و اون همه توصیه هایی که در اسلام نسبت به پرورش فرزندان، تربیت اونها به عمل آمده، اما در یک مواردی هم پیش میاد که انسان برای امتحان و عمل به فرمان خدا باید از نعمتی از جمله نعمت فرزند چشم‌پوشی بکنه. اینجا جای امتحان انسان‌های الهی است. چند نمونه رو اینجا من در این خطبه اشاره می‌کنم. یک نمونه خیلی زیبا و بارز و برجسته آن در قصه حضرت ابراهیم بود و رابطه ایشان با اسماعیل. این را اشاره کردم، آیات سوره صافات هم را خوندم، یک بار دیگه اون آیات را تکرار میکنم. در آیات سوره صافات که چندین آیه در این سوره قصه حضرت ابراهیم را تبیین و تشریح کرده، از آیه 100 داستان رابطه ابراهیم و اسماعیل را خداوند توضیح داده به عنوان یک الگو و نمادی از تکلیف شناسی و پایبندی ابراهیم به وظیفه الهی تا جایی که حتی فرزند عزیز خود را قربانی بکنه. این از قله‌های آزمون انبیاست و یکی از شاهکارهای امتحانات انبیای الهی است. خیلی خیلی امتحان دشوار و سنگینی جلوی حضرت ابراهیم قرار گرفت. بالای 90 سالگی و 100 سالگی حضرت ابراهیم صاحب اولاد شده و اسماعیل در سنین پیری خداوند به او ارمغان داشته. حضرت دعا کرد که خدایا به من فرزند صالح بده. هم فرزند خواست ولی نه مطلق فرزند. خدایا به من فرزند صالح بده. رب حبلی من الصالحین، به من فرزند نیکوکار عنایت بکن. خدا هم در سنین بالای عمر فبشرناه به غلام حلیم، می‌فرمایند که کلمه حلم و بردباری خب این یکی از اوصاف مهم اخلاقی انسانه که انسان بردبار و صبور باشه و حلم از درجات بالای صبر و بردباری است. خیلی انسان باید مدارج ایمان و توکل به خدا را طی بکنه و دریا دل باشه و متوکل بر خداوند باشه که حوادث روزگار و طوفان‌های زندگی او را از پا در نیاره، به ناشکری نکشاند او را، روی پای خود مثل درخت قوی بیابانی در برابر طوفان‌ها و بادها مقاومت بکنه. درخت‌ها یه وقتی درخت‌های محلی است و عرض شود که ضعیفی که در جایی در محاصره عرش درون شهر و روستا بوده، این درخت‌ها اگر یک طوفان سهمگین بیاد و در معرض طوفان قرار بگیرن از پا در میاد، ولی درخت‌هایی که رشد و نمای آنها در بیابان بوده و همیشه با بادها و طوفانها دست و پنجه نرم می‌کردن. اینا درخت‌های قوی هستند و امیرالمومنین سلام الله علیه در جایی در نهج البلاغه فرمودند که من از ایشون سوال کردن شما بدون اینکه غذای خیلی بخورید، بدون اینکه خود را تقویت بکنید، چجوری است که اینجور توانمندی و قوت بازو و توانایی و زور داری؟ حضرت یه جا فرمودن به قوت ربانیه، این قوه الهی است، و در جایی تشبیه میکنن میگن من مثل اون درخت های تنومند مقاوم بیابانی هستم که در اثر ریاضت و زحمتی که کشیدم و تمرینی که کردم، بدون اینکه خیلی هم نیاز به غذا و تقویت و امثال اینها داشته باشم، ذات من ذات پرورده شده و قوی و مقاوم در برابر سختی ها و طوفان هاست. این دو تعبیر است که امیرالمومنین پاسخ دادن که چگونه شما غذای زیادی نمیخورید، عرض شود که تقویت خاصی، رژیم خاصی ندارید، چطور این توانمندی در شماست؟ به فرمان این قوه ربانیه است، این توان الهی است. و در جای دیگه به فرمان این توانی است که از ریاضت و مجاهدت به دست آمده. آدمی که ورزش بکنه، تمرین بکنه، ریاضت بکشه، این آدم مقاوم میشه. عرض شود که حلیم و حلم یک درجه بالایی از صبر و بردباری است. یعنی اینکه کسی چنان ریاضت کشیده، خود را ساخته است که طوفان‌ها و سختی‌های روزگار او را از پا در نمی‌آره. این روزگار چرخه‌ای است که هر روز انسان با یک بادی، با طوفانی، با مصیبتی، با بلایی، با سختی آدم‌ها مواجهند، کم یا زیاد، ولی به هر حال قافله بشریت همیشه در مسیری حرکت میکنه که در این مسیر سنگلاخ هست، طوفان هست، بلا و مصیبت و سختی است. آدمهای مؤمن و قوی و خودساخته مثل اون درخت بیابانی هست، در برابر این موجها و سختیها و فشارها و گرفتاریها به این سادگی از پا در نمیاد، قد او خم نمیشه و شکسته نمیشه. این یک مقام حلمه، آدمی که حلم و صبر نداره، سختی که میرسه ناشکری میکنه، از پا در میاد، افسرده میشه، پژمرده میشه، ناسپاسی خدا میکنه و به این شکل خودش را از جرگه ایمان بیرون میبره. اما انسان مؤمن هر چه بیشتر بر ایمانش افزوده بشه، مقاومتر و پایدارتر و صبورتر و استوارتر مثل یک سد در مقابل مشکلات و سختی ها میایسته و هضم میکنه مشکلات را، این بادها و طوفانها را از سر خود رد میکنه بدون اینکه او شکسته بشه. این از نشانه های ایمانه. حلم در روایات خیلی مورد تأکید قرار گرفته که مقام حلم یکی از مقامات عالیه ایمانه و البته دارای درجاته. این تعبیر حلم و حلیم در قرآن راجب به دو پیامبر اطلاق شده. این تعبیر البته صبر و اینها آمده، ولی تعبیر حلم و حلیم که یک مقام خاصی در بردباری است، یک عرض شود که سنگینی و وقار و طمأنینه و بردباری خاص، اینو بهش میگن حلم، و انسانی که اون رو داشته باشه میگن حلیم. این درباره دو تا پیامبر اومده، یکی ابراهیم و یکی اسماعیل. این تعبیر و واژه حلیم که همه انبیا از این حلم برخوردار بودن، قافله بزرگ انبیا در طول تاریخ بشر از حلم و بردباری برخوردار بودن. حضرت نوح حلیم بود، موسی، عیسی، پیامبران بزرگ، اینا دارای حلم بودن. اما با عنایت در قرآن کریم تنها درباره این دو پیامبر و این پدر و پسر بزرگ و بنیانگذاران کعبه و خانه خدا تعبیر حلم آمده، از جمله در همین آیه وقتی که ابراهیم از خداوند در سنین کهنسالی فرزند نیکوکار و صالح درخواست کرد، خدا می‌فرماید ما دعای این پیامبر را استجابت کردیم دو بار، یک بار فبشرناه و به غلام حلیم حضرت اسماعیل و یک بار هم با فاصله نسبت به حضرت اسحاق. این دو فرزند بزرگ که هر دو از پیامبران الهی بودند و دودمان رسالت در حضرت اسماعیل قرار گرفت تا به پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی، صلی الله علیه و آله و سلم رسید. این دودمان پاک، این سلسله نورانی انبیا با دعای ابراهیم به ابراهیم ارزانی داشته شد و اولین سلسله، زنجیره این سلسله حضرت اسماعیل بود. خدا میگه ما به او فرزند نیکوکار خواست، دعای درخواست فرزند او را اجابت کردیم، به او نوجوانی بردبار و باوقار عنایت کردیم، به او مژده دادیم که خداوند در برابر اعمال نیک تو و دعای خالصانه تو به تو بشارت می‌دهد به نوجوانی پاک و وارسته و بردبار و حلیم. راجب خود ابراهیم هم همین جمله آمده. چرا درباره فقط این دو پیامبر حلم آمده؟ یکی از دلایلش اون آمادگی این پدر و پسر در یک آزمایش بسیار خطرناک و حساس که به سادگی بشر نمیتونه زیر بار این آزمایش بره. از این جهته که هم به ابراهیم خداوند مدال حلیم بخشیده، هم بر پیشانی نورانی اسماعیل خداوند مدال پر افتخار حلیم نصب کرده. خدا این دو مدال را به این پدر و پسر داد. چرا؟ به خاطر همون نکته‌ای که ما مورد بحث ماست و اون نکته این است که روابط پدر و فرزند و روابط خانوادگی باید سرشار از محبت و علاقه باشه و در این حال روابط در انسان‌ها با یکدیگه از جمله پدر و مادر و فرزندان باید بر اساس فرمان و دستور خداوند تنظیم بشه. ابراهیم وجود او مملو از عشق به این فرزنده، فرزندی که در کهنسالی آمده، فرزندی زیبا پاک، صورت و سیرت پاک و طیب و طاهر داره و اون همه دل بسته است به او، از شیرخوارگی و کودکی و اینها گذشته امروز نوجوان بالغ و رشید و مظهر همه آرزوهای ابراهیمه. همه آمال و آرزوهای ابراهیم در سنین بالای عمر و در آستانه رفتن به سمت لقاء الله در چهره اسماعیل عزیز او تجسد پیدا کرد. این عشق بی پایان ابراهیم به اسماعیل، اون هم با تربیتی که ابراهیم نسبت به او داشت. این تربیت در همینجا ظاهر میشه که اسماعیل تو نوجوانی آمد پای یک امتحان بزرگ الهی و اینقدر سرفراز از این امتحان اومد بیرون، دیگه از این تربیت بهتر نمیشه. خب اسماعیل مظهر همه عشقها و آمال ابراهیمه، از اون طرف هم اسماعیل هم تمام وجود خودش از ابراهیم میدونه، هنوز هنگام جوانیه، به آینده خود دل بسته است و به پدر نهایت علاقه را داره. خدا این تربیت ابراهیمه و این رشد و تربیت متعالی اسماعیل هست که به دست ابراهیم تربیت شده. فلما بلغ معه السعی، این غلامی که دارای بردباری بود تو این امتحان سخت ایستاد و امر خدا را اطاعت کرد و اسماعیل و ابراهیمی که در این امتحان جان فشانی کرد و اسماعیل جان فشانی کرد و او از ابراهیم از همه علاقه های خود دل برید. فلما بلغ معه السعی، وقتی که به بلوغ رسید، وقت نوجوانی، وقت شکوفایی شخصیتش رسید، قال ان یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، من در رؤیا و در اون الهام الهی میبینم که تو را ذبح بکنم. فانظر مازا ترا، نکات خیلی قشنگی اینجا وجود داره. جزئیات این قصه در روایات اینطور آمده که سه بار حضرت این خواب را دید یا این الهام به حضرت شد. رؤیا حالا اون خواب به اصطلاح ما نیست، اون الهامی است که در اون حال خاص وحی به ایشون شد. بار سوم به طور واضح و قطع مطمئن شد که این الهام الهی است. حالا ابراهیم میاد با اسماعیل مشورت میکنه. فندر مادا ترا، همینجوری نیومد اجرا بکنه. اینم جالبه، وقتی میخواد امر خدا را اطاعت بکنه بی مقدمه و بدون زمین سازی اقدام نمیکنه. این وحی الهی و این آزمون حساس خدا را ابراهیم با اسماعیل در میان میگذاره. میگه فرزنده عزیزم، تو مظهر همه آمال من هستی، اما خداوند به من فرمان داده که تو را قربانی بکنم. فندر مادا ترا، نظر تو چیه؟ این قله بلندی است که ابراهیم اون را فتح کرد و آماده قربانی کردن عزیزترین عزیزان خود شد که فرزند با اون شرایط باشه، و از این طرف هم اسماعیل که دست پرورده حضرت ابراهیمه مورد سوال قرار گرفت. مشورت شد باش، حضرت اسماعیل هم عرض کرد که قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. بسیار جواب بلند و زیبا و عارفانه ای اسماعیل نوجوان به پدرش داشت. این نوجوان پرورش یافته در مکتب وحی و به دست مربی بزرگی مثل ابراهیمه، وقتی که در چنین دامن و در چنین مکتب پر افتخاری کسی شایستگی داشت و تربیت شد، در نوجوانی عالی ترین درجات عرفان و سلوک الالله را طی کرده. راحت راحت میگه پدر هرچه امر شدی به همون را انجام بده. هیچ تأملی نداره اسماعیل. یا ابت فعل ما تؤمر، پدرم، پدر عزیزم، هرچه خدا به تو امر داده اجرا بکن. و به زودی میبینی که من به فضل خدا و با مشیت خدا در برابر اجرای این فرمان الهی صبور خواهم بود. فلما اسلما و تله للجمین و نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین و فدیناه بذبح عظیم. این دو آدم بزرگ، این پدر و پسر، علاقه های پدری و پسریشون در اوجش بود، اما همه اینها را قربانی امر خدا کردن. این دیگه از این بالاتر امتحان نمیشه. ما مرد این امتحان ها نیستیم، اما باید تلاش بکنیم در مسیری قرار بگیریم که در نقاط حساس زندگی بتونیم اینجور امتحان بدیم. هر دو خوش درخشیدند، به زیباترین شیوه در این صحنه و میدان آزمون الهی سربلند و سرفراز بیرون آمدند اینا کار خودشون رو کردن، علاقه های دنیاییشون رو در پیشگاه خدا ذبح کردن. دیگه لازم نیست که حالا در خارجم این ذبح بشه، نه، اونا دل کندن، دل بریدند، علاقه هاشون رو تقدیم خدا کردن، با همه روابط عمیق پدری و پسری که بین این دو پیامبر برقرار بود. وقتی که به این قله رسیدن، خدا فرمان داد که ایست، شما سربلند بیرون آمدید، شما بالاترین افتخارات رو به دست آوردید، دیگه لازم نیست. وقتی که این دو تسلیم امر خدا شدند و ابراهیم فرزندش را بر خاک خواباند و چاقوی ذبح را به گردن او گذاشت، ندا آمد که دست نگه دار، تو آزمون خودت را دادی و فدیناه به ذبح عظیم. قربانی آمد که قوچی طبق روایات از بهشت آمد و به جای اسماعیل اون قربانی شد. این یکی از نمادهای تنظیم روابط خانوادگی و علاقه ها بر اساس فرمان خدا. خانه باید سرشار از عشق و محبت باشه، ولی جایی که لازمه باید انسان بتواند از این علاقه خودش برای فرمان خدا دل ببره. این یک الگو هست که الگوی زیبا و بسیار عالی بود که پدر و پسر از یک آزمون بزرگ به خوبی بیرون آمدند. یک الگوی متفاوت از این ما داریم و اون در قصه حضرت نوح. در قصه حضرت نوح هم چنین چیزی اتفاق افتاد، ولی در اونجا افتخار از آن نوح بود و فرزند در مسیر خطایی قرار گرفت. علل قاعده تربیت خیلی تأثیر داره و همه ما برای پرورش انسانهای صالح وظیفه مندیم، اما در هر حال انسانها آزاد و مختارن. گاهی در بهترین شرایط تربیتی یک فردی سالم بیرون نمیاد. خدا این را قرار داده، آزادی و اختیار بشر همینه دیگه. گاهی فردی در بهترین خانه، در بهترین شرایط اخلاقی و تربیتی سربلند بیرون نمیاد و درست پرورش پیدا نمیکنه. گرچه غالبا فعالیت و برنامه ریزی درست تربیتی نتیجه میده، اما این غالبا 100% نیست. یک نمونش قصه عرشبت که فرزند نوح که قصه مشهوریه. در اینجا هم نکات زیبایی در سوره هود در اینجا آمده. اینجا هم ابراهیم به شکلی از علاقه به فرزند در اجرای فرمان خدا دل برید و از آزمون سربلند بیرون آمد. حضرت نوح هم همینطور. البته در قصه حضرت ابراهیم پدر و پسر از این آزمون سربلند بیرون آمدن، ولی در قصه حضرت نوح متفاوته. در قصه حضرت نوح هم که در سوره هود آیات مربوط به این قصه حضرت خود اون قصه بسیار مهم در تاریخ انبیاست، از جمله میرسه به قصه فرزند نوح. خب فرزند نوح گرچه در خاندان رسالت بزرگ شده بود و از ناحیه تربیت از ناحیه حضرت نوح قطعا اشکالی در کار نبوده، اما این ظرف قابل نبود. به دلایل مختلف که عمدش هم طبق اونچه که در اخبار و تاریخ آمده، رفیقان ناباب و دوستان ناپاک که با فرزند نوح طرح دوستی ریخته بودند، او را از درون خانواده رسالت به گمراهی و تباهی کشندند. خب وقتی که بعد از سالیان مدید و قرنها تبلیغ حضرت نوح امیدی به هدایت امت نداشت، قرار بر این شد که طوفانی بیاد و تومار نابکاران و ظالمان در هم پیچیده بشه. طوفان عجیب حضرت نوح اصولا مقطع و نقطه عطف بسیار مهم در تاریخ کره زمین و تاریخ بشره. طوفانی که آمد همه را تمام کرد جز اندکی که بر کشتی نوح و نجات نشستند. خب ترتیب اون طوفان و مقدماتی که حضرت نوح ترتیب داد اینها در تاریخ آمده، نمیخوام وارد اون قصه بشم، تا اینجا که در آستانه طوفان و نزول باران و جوشش آب از زمین و نزول باران از آسمان، حضرت نوح کسانی را در کشتی نشونده، آماده این هست که دیگه درهای کشتی بسته بشه و منتظر امر و فرمان خدا بودند. فرزندش بیرون از اینجا بود. و نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی، دید فرزندش صدا زد که یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. اون علاقه پدری اقتضا میکرد که خب بیا با مؤمنین باش و با کافران و ستمکاران همراه نباش. او جواب بدی داد، فکر کرد که این یک حادثه طبیعی است، پاسخ نفی به پدرش داشت. اونطور که در تفاسیر آمده حضرت نوح کامل قصه را آگاه نبودند که این در باطن کفر داره و قرار من این نداره که همراه حق بشه. این را حضرت نوح درست نمی‌دانستند و لذا با مهر و عطوفت صداش زدن که بیا بر کشتی بنشین. او هم با غرور تمام و با کفر تمام گفت سآوی الى جبل یعصمنی من الماء، من میرم به سمت یک کوهی که نقطه‌ای که طوفان آمده و جای حضرت ابراهیم بوده نقطه کوهستانی بوده و آب هم که شروع شد ابتدا از دل زمین آب جوشید و بعد از بالا هم آب آمد، از پایین و بالا سراسر شد آب و طوفان و تنها این کشتی میتوانست نجات پیدا بکنه، دیگه همه چیز از بین رفت. او گفت که من به این کوه میرم، به سمت کوه میرم و اون کوه مرا از غرق شدن در این آب نجات میده. حضرت نوح اینجا فرمود که لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم، این یک طوفان معمولی نیست، یک باران عادی نیست، این عذاب خداست و در برابر این عذاب الهی هیچ نگهبانی جز امر خدا و رحمت خدا نیست. اون رحمت خدا در این کشتیه، این سفینه نجاته، این کشتی رستگاری و رهایی است. هر که بر این کشتی نشست رستگار خواهد شد، فکر نکن آزاد میشی. خب علاقه داشت که پسرش رو اصلاح بکنه و در این مسیر قرار بگیره. بعد با خدا هم اینجوری مطرح کرد ان ابنی من اهلی و ان وعدك الحق، فرزند من از اهل منه، فرزند من است و تو وعده دادی که اهل تو را نجات خواهم داد. خدا جواب داد که یا نوح انه ليس من اهلك، اهل تو صالحانن، حتی فرزند تو اگر باشه در مسیر تو نباشه اهل تو نیست، ولذا اون دست اون خواسته تو اینجا قابل استجابت نیست. انهو عملون غیر صالح، این انسان تبهکاره ولو فرزند تو باشه. از آنچه که آگاه نیستی درخواست نکن. حضرت نوح به نحوی استغفار کرد، انی حضرت فرمود، خدا فرمود انی اعوذ که ان تکون من الجاهلین، حضرت فرمود اعوذ بک ان اكون ان اسالک ما ليس له بال، به خدا پناه میبرم، به تو پناه میبرم از این که مبتلای به جهل بشم، بر خلاف فرمان خدا چیزی رو بخوام. یعنی با فرمان خدا او فهمید قصه از چیه. اینجا هم نوح دستور خدا که آمد دل از این فرزند برید، ابراهیم با شکلی و نوح به صورت دیگر، امر خدا و فرمان خدا که آمد عزیزترین چیزهای دنیایی خودشون رو قربانی میکنن. اینا روابط انسان‌ها با انسان‌های دیگه، که امر خدا که آمد باید قربانی کرد، مال را، مقام را، فرزند را، خانه را، هر چه باشه. این هنر انسان‌های بزرگه که در پای آزمون‌ها قربانی می‌کنند برای امر خدا. نمونه‌اش هم در کربلا اتفاق افتاد، چه ابو عبدالله الحسین و بزرگان دیگری که در طول تاریخ بودند. به هر حال این یک نکته مهمی است که رابطه انسان با نعمت‌ها باید بر اساس امر خدا باشه، از جمله با فرزندان و در درون روابط خانوادگی امر خدا باید حاکم باشه. علی‌رغم اون همه تأکیداتی که اسراوس محتوا رفته بود، محتوای خوبی این جشن نداشت. گاهی هم مزاحمت هایی که برای مردم در همسایگان و دیگران ایجاد میشد، یه حدش طبعا حالا همه راضی هستن، ولی نزدیک بیمارستان جایی که کسی اذیت میشه، اینا 5-6 تا آسیب و آفت در جشن های ما هست که با جلو اینا رو گرفت. من خواهشم اینه که شما خودتون تبلیغ بکنید، راهنمایی بکنید بچه هاتون را، نوجوان ها و جووناتون را که بیان تو این میدان اما درست، و این 7-8 تا 5-6 تا آسیب را از جشن ها باید دور کرد. مسئولان هم باید طبق برنامه‌ریزی درست واقعا کنترل بکنن نوارها، نوع رفت و آمد و بعضی از این آفتهایی که بهش اشاره کردم. اینم مربوط به شعبانه. ماه شعبان را انشالله با عمل و عبادت و جشن درست خود گرامی بداریم. من همینجا هم یک اشاره کوتاهی بکنم به سخنان بسیار فضیحانه و بی ربطی که بوش دیشب داشت. خب نخست وزیر عراق بازدید منطقه‌ای داشت که از جمله به ایران هم آمد. خب اینا واقعا دارن از غصه میمیرند که همونطور که بارها عرض کردم که اومدن وارد یک کشوری شدن، غصب کردن، تجاوز کردن، هزار ظلم و جنایت انجام دادن برای اینکه همه منافع رو خودشون ببرن. حالا میبینن اینا اگر بخوان پای دموکراسی و آزادی و رأی بایستن، باید اسلام خواهان و شیعه در عراق بیاد در منصب حکومت قرار بگیره. مگر میشه اسلام خواهی در دنیا باشه، شیعه و مسلمان درستی در دنیا باشه و با ایران قهر باشه، با ایران روابط خوب نباشه؟ اصلا امکان نداره. مغز کوچک بوش عاجز از این است که پیوندهای دینی را در دنیای اسلام تشخیص بده. شما نمیفهمید، فکر میکنید حالا رفتید یک اقدامی کردید اونجا، حکومتی هم روی پای آمده، این حکومت اگر به استناد رأی مردم مسلمان روی کار نیاد، خب با شماست ولی پایگاهی در امت اسلامی نداره. اگر به استناد رأی مردم بیاد، اون حکومت قلبهاشون با همه مسلمانهای دنیاست و ایران مرکز اسلام خواهیست. مگه میشه شما را مسلمان را حماس سنی، حزب الله شیعی، دولت اسلامی عراق و هر جای دیگه دنیا، اینا شما هرچه بهشون کمکم بکنید، دل او با اسلامه و این اسلام در ایران تجلی کرده. شما توی مغزهای کوچک شما، قلبهای تاریک شما، تحلیلهای فاسد شما در واشنگتن نمیتونه این را تشخیص بده. اینا بغض میکنن وقتی که از حماس و حزب الله و نمیدونم عراق و هر مسلمانی از هر جای دنیا که بیاد توی ایران، اینجا رو جایگاه خودش میدونه. ایران کشور شهیدانه، کشور اسلامه، ایران مهد اسلامه. این پیوندهای دینی و اسلامی تو همه دنیا برقراره. شما نمیتوانید این عمق این قصه ها رو درک بکنید. بله نخست وزیر عراق اومده اینجا، حالا اولتیماتوم میده که ایران اونجا این گفت و اون گفت که ما که از شما نمیترسیم، رهبر ما، رئیس جمهور ما، مقامات ما، ملت سرفراز و بزرگ ما که در طول 3 دهه نشان داد که از شما نمیترسه، پای آرمانهای الهی ایستاده. موجب شگفتی انسانه و تأثیر انسانه اینه که یه عده‌ای تو اون ور دنیا نفهمن واقعیات دنیای اسلام را، و این منشأ این بشه که هم خودشون رو به زحمت بندازن هم دیگران رو به زحمت بندازن. با امیدواریم که با هوشیاری و بیداری ملت‌های اسلامی اونها آرزوهاشون رو انشاءالله به گور ببرن. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. برای شفای مریضان، رفع گرفتاری ها، آمرزش اموات و و استجابت دعاها پنج مرتبه آیه شریفه امن یجیب را تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. مضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت و محبت خود روشن بفرما، دعاهای ما را مستجاب بفرما، گرفتاری ها را رفع بفرما، مشکلات امت اسلامی و ملت شهید پرور ما را مرتفع بفرما، اموات و درگذشتگان ما را ببخش و بیامرز، مریضان، مریضان مورد نظر، جانبازان سرفراز را شفا عنایت بفرما. خدایا گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما. خدایا از تو می‌خواهیم سلام‌های خالصانه ما را به محضر امام زمان ابلاغ بفرما. شهیدان سرفراز ما را با اولیای الهی محشور بفرما. روح ملکوتی امام و بزرگان دین ما را با اولیای خودت محشور بفرما. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. ما را از سربازان امام زمان و زمین سازان ظهور آن حضرت مقرر بفرما. فرج بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.